بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من خلق الإنسان فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الصلاة والسلام على حبيبه وأمين وحيه سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين لا سيما مولانا امام زماننا روحي له الفداء يوم على آل الرسول عظيم روزی که گذشت مدینه را غمی سنگین فرا گرفته بود، مدینه امروز یا بقیع امروز شمع و چراغی نداشت، دلها پروانوار بقیع را زائر بودند. حرم مطهر نبی مکرم عزاداری نداشت، فقط زهرا بود که کنار حرم پدرش اشک می‌ریخت. اجازه می‌خوام امشب رو عرض ادبی داشته باشیم محضر مبارک امام قریب، امام مجتبی علیه السلام. بعد از جنگ صفین فشار عجیبی بر امیرالمؤمنین وارد شد، چون مسئله حکمیت به نفع معاویه کربید و بعد از بحث حکمیت معاویه یک کتاز میدان سیاست شد، خلافت را به سلطنت تبدیل کرد و با تمام قوا به صحنه اومد برای علی زدائی. عزیزان، کسی که مکر داشته باشه، با ابزار مکر به میدان بیاد، برای مدتی جولان خواهد داشت، مخصوصا اگر پشت مکر پول و قدرت هم باشه. معاویه در صحنه مکر حقا نفر اول تاریخه، یعنی امیرالمؤمنینی که اون چنان خوش سابقه است که پیغمبر وقتی از مکه به مدینه هجرت کرد، پیامبر در روستای قبا ایستاد، وارد مدینه نشد، 3 روز یا 4 روز اونجا توقف داره. سوال میکنن که یا رسول الله چرا وارد مدینه نمیشی؟ فرمود به احترام علی، علی باید بیاد. امیرالمؤمنین مأموریت داشت امانتهایی که پیش پیامبر بود به اهلش واگذار کنه، به همراه 3 فاطمه، یعنی فواطم سگانه، امیرالمؤمنین اومد در روستای قبا به پیغمبر وصل شد. علی وقتی وارد شد، پیامبر وارد مدینه شد و یثرب رو مدینه کرد، اینقدر علی خوش سابقه است. ولی وقتی موج تبلیغات علیه امیر المؤمنین از طرف بنی امیه ساز میشه و اون فشار و اون حجم تبلیغاتی به پا میشه، علی بالای 70,000 منبر لعن میشه. حجم تبلیغات رو عنایت کنی. یه نفر میگه که من پشت سر هر نمازم به عنوان تعقیبات علی رو لعن میکردم. یه روز عازم مسافرت بودم، عجله داشتم، یادم رفت این تعقیبات نمازم رو به جا بیارم. ولذا وقتی مسجد رو ترک کردم، حرکت کردم، بین راه یادم اومد که این فریضه واجب از دستم رفت، من علی رو لعن نکردم. میگه همون جایی که یادم اومد من پیاده شدم، از مرکب پیاده شدم، اون محل رو خریدم و دستور دادم اینجا رو مسجدش کنید. مسجد ساختن، اسم مسجد رو گذاشتن مسجد و ذکر، یعنی مسجد و این محل منو به یاد آورد که چی؟ که من تعقیبات نمازم را، پرانتز لعن بر علی را فراموش کرده بودم، اینجا یادم اومد. مسجد و ذکر یا مسجد و ذکر. ببین حجم تبلیغات رو ببینی. این حجم تبلیغات علیه امیر المؤمنین در بعد از صفین، صفین سال 37 هجریه، تا سال 40 که شهادت امیر المؤمنینه، تو این 3 سال به اوج میرسه. یعنی چی تبلیغات به اوج میرسه؟ یعنی این که امیر المؤمنین در جنگ صفین، میدونید بعضی از سپاهیان حضرت دست به شمشیر نمی بردن، مخصوصا نیروهای جوان، عنایت کنید این صفحات تاریخ را. بعضی از سربازان امیر المؤمنین در صفین شمشیر نمی زدن. حرفشون این بود که ما واقعا نمی دونیم حق با کیه. حرف دلشون این بود، آیا حق با معاویه است یا حق با علیه. شمشیر نزدن تا عمار به شهادت رسید. وقتی عمار به شهادت رسید، اینهایی که محتاط بودند شمشیر از غلاف کشیدن. استدلالشون هم این بود که ما جمله ای را از رسول اکرم شنیدیم که پیغمبر به عمار گفت تقتلک الفئه الباغیه، یک گروه نابکار و سرکش تو را خواهند کشت. همین که عمار کشته شد، تازه متوجه شدند که حق با علیه و حق با معاویه نیست. حجم تبلیغات رو ببینید. ظاهراً عبدالله مسعود میگه که در جنگ صفین اومدم پیش امیر المؤمنین، گفتم که علی جان به خدا من نمیدونم، من دیوانه میشم، نمیدونم حق با تو یا با معاویه. تو سپاه معاویه اذان گفته میشه، تو سپاه شما اذان گفته میشه. اونجا نماز جماعت، اینجا نماز جماعت. اونجا قرآن خونده میشه، اینجا قرآن خونده میشه. من نمیدونم حق با کیه. امیرالمؤمنین دید که اگر بنا باشه از خودش دفاع کنه، این دفاع را دیگران دفاعی یک طرفه خواهند خوند. ولذا امیرالمؤمنین بهش گفت که ابن مسعود برو پیش عمار، جواب این سوال رو بذار عمار بهت بگه. عبدالله میگه که اومدم پیش عمار این مطلب رو رسوندم. عمار یاسر به من گفت که بیا جلو. بعد گفت که انگشت کشید به سپاه معاویه، گفت اون پرچم رو میبینی؟ اون پرچمی که تو سپاه معاویه است؟ گفت بله میبینم. بهش گفت پرچم دست کیه؟ گفت پرچم دست عمرو عاصه. بهش گفت ابن مسعود به خدا در عصر پیغمبر ما علیه همین پرچم شمشیر میزدیم، ولی این پرچم در قالب کفر روبروی ما بود. امروز همون پرچم در قالب اسلام روبروی ماست. امروز در قالب نفاق روبروی ماست. عنایت کنید ببین پرچم همون پرچمه، پرچم شرکه، ولی یک جا باید اسلامیزه بشه، رنگامیزی اسلامی بخوره، رنگامیزی شده به اسم دین، اومده در برابر علی قرار گرفته. معاویه از تمام اهرم‌های ضد امیرالمؤمنین استفاده میکرد. عرض کردم حجم تبلیغات رو ببینید، بالای 70,000 منبر علی لعن میشه و این نهادینه شد و خودش هم گفت من میخوام نسلی که روی کار میاد، نسلی که امروز کودکن و فردا بزرگ میشن، اینها باید با لعن علی بزرگ بشن. معاویه یکی از مفسرین را یا به ظاهر مفسرین را احضار کرد، بهش گفت یه آیه ای هست در قرآن و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. میدونی این آیه در شأن علی نازل شده؟ من 10,000 دینار بهت میدم، فقط برو بالای منبر بگو این آیه در شأن ابن ملجم نازل شده. گفت نه آقا این کارو نمی کنم. بهش گفت 20,000 دینار بهت میدم. ببین دینار رو امروز نگاه کنید، یک سکه بهار آزادی، 20,000 سکه بهار آزادی. گفت نه. گفت 30,000 بهت میدم. نرخ رو اوورد تا 40,000 دینار بهت میدم. عمرو عاص کنارش بود، بهش گفت که معاویه تو چقدر خنگی، تو 10,000 دینار رو بریز جلوش، بعد ببین چقدر عبد دنیا میشه. یک کیسه زر اووردن به قول ما چپه کردن مقابلش. گفت چش من میرم منبر. تمام مردم رو در مسجد جامع اموی جمع کردن و رفت بالای منبر و این رسما اعلام کرد، مردم آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن ابن ملجم نازل شده، همونی که فرق علی رو شکافت. یعنی هم پول تو صحنه اومده، هم مکر، و معاویه از مکر و قدرت مالی تمام توانش این بود که تمام توانش به کار گرفت که علی رو بایکوت کنه. ببین عزیزان، با این شگردی که با امیرالمؤمنین برخورد کرد، این همین شگرد رو وارد جنگ با امام مجتبی کرد. یعنی وقتی خبر شهادت امیر المؤمنین به گوش معاویه رسید، میدونید عزیزان سجده کرد و فرح و خوشحالی کرد، یعنی شادی کرد. این معاویه است. حالا همین معاویه بعد از شهادت امیر المؤمنین همین سیاست ها را در برابر امام مجتبی به کار گرفت. امام مجتبی علیه السلام، من فرصتی نیست که وارد بحث قطعنامه بشم، وارد بحث آتش بس بشم. عزیزان امام مجتبی از بعد نظامی یک چهره قدره، یعنی یک فرمانده عالی رتبه است. شما در جنگ جمل و در جنگ صفین، در هر دو جنگ نگاه کنید، امام مجتبی یک چهره وزین نظامیه، یعنی فرمانده محوره. یعنی شک نکنیم که امام مجتبی یک رجل نظامی در بعد خودش. خب حالا امام مجتبی بعد از حادثه تلخ شهادت امیر المؤمنین علیه السلام، دو سه تا نامنگاری هستش بین معاویه و امام مجتبی، و امام مجتبی رسما اعلام جنگ با معاویه کرد که ما باید شمشیرهامون به فرق تو وارد بشه. 12,000 نیرو را تونست بسیج کنه و اعزام کرد به مسکن و خودش هم با 8,000 نیرو حرکت کرد. همون شگردی را که عرض کردم مکر و پشتش قدرت نظام، قدرت مالی و قدرت اقتصادی، همون به صحنه اومد. یعنی فرمانده از دید خودش امام مجتبی یه فرمانده بنی هاشمی، یه فرمانده قدر هاشمی به نام عبیدالله ابن عباس، اینو گذاشت فرمانده سپاه. معاونش قیس. اینا در مسکن وقتی فرود اومدن، نماینده معاویه اومد پیش عبیدالله فرمانده لشکر، بهش گفت آقا من حامل یک کیسه طلا هستم برای تو، 500,000 برات سکه آوردم، 500,000 سکه دیگه را هم زمانی تحویل میگیری که وارد بشی تو اردوگاه معاویه. این پیش پرداخت اولیش، و بعدش هم بقیهش هم اونجا، و بعد هم امکاناتی که معاویه داره بهت میده. میدونیم معاویه و امام مجتبی اینا دارن صلح میکنن، یه شایعه. خلاصه بگم عبیدالله ابن عباس با اینکه نسبت قوم خیشی عموزادگی با امام مجتبی داشت، مردم صبح برای نماز صبح اومدن تو چادر پادگان نظامی که نماز صبح بخونن، دیدن که امام جماعتشون که فرمانده سپاه نیومد. هرچه معطل شدن دیدن نیست، اومدن تو خیمهش نگاه کردن دیدن اصلا تو خیمه نیست. بعد متوجه شدن، با جمعی پناهنده شدن به معاویه. حال شما عنایت کنید، این عزیزانی که من چهره های جبهه ای رو کم نمیبینم اینجا، عزیزان جبهه یادتونه اگر به ما خبر میرسید تو جبهه که یک نفر نیرو پناهنده شده به اردوگاه بعثی ها، چقدر روحیه ها خرد می شود؟ یادتونه؟ ببینید وقتی تو اردوگاه امام مجتبی، تو اردوگاه نظامیش، وقتی پخش بشه که نفر اول فرماندهی ملحق شده به اردوگاه معاویه، یعنی ستون فقرات نظامی شکست. حالا تو این شرایط که انگیزه برای جنگ دیگه نیست، امام مجتبی خودش میگه والله من اگر آتش بس رو امضا کردم فقط برای حفظ جان اون قلیل شیعه بود که اونها هم میرفت برای برخوردهایی که در انتظار اونها بود. من از این بحث میخوام بگذرم. امام مجتبی ابتداءً لشکرکشیش کرد ولی نتونست تو جنگ نظامی کاردش ببره. یه جمله عجیبی را من میخوام خدمتتون عرض کنم از سید الشهدا. از سید الشهدا یه سوال کرده، از سید الشهدا بعد از آتش بس این سوال میکنن که حسین جان تو هم میخوایی مثل برادرت حسن صلح کنی؟ سید الشهدا جواب قشنگش اینه که ان اخی امر به امر الله و رسوله، ان اخی امر به امر من الله و رسوله و انا افعل به امر من الله و رسوله. برادرم حسن مأمور بود به امری از طرف خدا و رسول خدا و من هم مأمورم به امری از طرف خدا و رسول خدا. یعنی چی؟ یعنی دقیقا امضا کرد حقانیت تصمیم امام مجتبی را در اون صحنه ای که داشت، که امام مجتبی برادرم به دستور خدا اون آتش بس رو امضا کرد و به دستور رسول خدا بود و من هم متناسب با همون فرمانی که مأمورم از طرف خداوند اون دارم انجام میدم. عزیزان یه جمع‌بندی من بکنم یا یک زاویه دیگه رو میخوام مطرح کنم در بحث مظلومیت امام مجتبی، و اون اینه که یکی از شگردها یا یکی از فجایعی که در باب امام مجتبی علیه السلام دشمن به کار گرفت بحث شایعه هاست. این بحث مستوفایی است ولی متناسب با حداقلی که وقت دارم میخوام این خدمتتون عرض کنم. عزیزان در بحث مظلومیت امام مجتبی یه شایعه را تاریخ ذکر کرده و اون اینه که امام مجتبی 300 تا زن گرفته، زن میگرفت و طلاق میداد. آمار زنهایی را که امام مجتبی گرفت و طلاق داد 300 تا زن بود. حالا عنایت کنیم این از کجاست؟ این ریشه این شایعه از کجاست؟ اولا میخوام بگم که کذب محض. چرا؟ به دلیل اینکه کل فرزندانی که برای امام مجتبی تاریخ‌های معتبر ذکر کرده‌اند 8 پسر و 7 دختر بوده، و اگر کسی 300 تا زن داشته باشه، نمیگم 300 بچه باید داشته باشه، لااقل باید 150 تا بچه داشته باشه، نه 100 تا بچه داشته باشه. خب که معلوم میشه قرینه تاریخی داریم که کذب محض. حالا عنایت کنید این سوال رو، یعنی شبهه رو که گرفتید، پاسخ شبهه رو هم لطف کنید با دقت داشته باشید. عزیزان بعد از فاجعه کربلا از اولاد امام مجتبی یک پسر باقی موند یعنی قاسم شهید شد، احمد شهید شد، عبدالله شهید شد و اینا شهید شدن، فقط یک پسر باقی موند به نام حسن مسنا، یا اصطلاحاً بهش میگن حسن دوم. این حسن دوم جز مجروحین حادثه کربلا بود که تو حادثه کربلا به شدت مجروح شد و دشمن فکر کرد که شهید شده. بعد از ظهر یا غروب روز عاشورا دیدن این بچه داره تکون میخوره، متوجه شدن که این عبدالعین حسن مسنا شهید نشده. یکی از اقوام مادریش تو سپاه عمر سعد بود، اومد پیش عمر سعد گفت آقا اینو به من بسپارید، وساطت کرد، اینو بردن کوفه، مداواش کردن، خوب شد و نسل امام مجتبی از حسن مسنا به وجود اومد و اولاده امام مجتبی معروف شدن به بنی الحسن. خب اولاده امام حسین علیه السلام که امام سجاد و بعد امام باقر و بعد امام صادق، اینا معروف بودن به بنی الحسین. این بنی الحسن و بنی الحسین یه استکاکایی هم تو تاریخ دارن که من وارد این بحث نمیشم. بنی الحسن یک مش جوان رشید ضد ظلم بودن که معمولا علیه حکومت‌ها و خلفای اموی و بعد هم عباسی ایستادن و امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند و معتقد بودن به قیام با شمشیر. این بنی الحسن در زمان منصور دوانقی دومین خلیفه عباسی به قصد براندازی وارد صحنه شدند. منصور دوانقی 20 سال خلافت کرد، تو این 20 سال خلافتش مواجه بود با قیام‌های علویون پرانتز بنی الحسن و لذا بنی الحسن رو به شدت سرکوب کرد. یعنی سرکوب که میگم، پرانتز کوچولوی باز کنم، بنی الحسن را یه گروهشون رو که دستگیر کرد به زندان، به دخمه های زیرزمینی اینا رو منتقل کرد که تو اون دخمه های زیرزمینی که اینا زندگی میکردن نور مطلقا نبود، توالت هم نبود، اینها قضای حاجتشون تو محلی بود که زندگی میکردن. بعد از مدتی اینها بدنشون ورم کرد و تو همون زندان را، سقف زندان را بر سر اینها خراب کرده. اینا یک گروه از علویون اینطوری بودن. یک گروهشون را وقتی منصور دوانقی دستگیر کرد، اینا معروف بودن به بنی الحسن. تو اون جلسه ای که اصطلاح ما امروز میگیم جلسه محاکمه، تو جلسه محاکمه منصور دوانقی چو دید اینها بچه های امام مجتبان یا نواده های امام مجتبان، یه حمله ناجوان مردانه ای به امام مجتبی کرد. شما فرزندان همون حسن ابن علی هستید که زن می گرفت و طلاق می داد، شما فرزندان حسن ابن علی هستید که 300 زن گرفت و فلان. ببین شایعه مال کجاست؟ مال منصور دوانقیه که هم عصر امام صادقه، حدوداً سال 150 هجری، یعنی حدود 90 سال پس از حادثه کربلا، یا بگم 100 سال پس از شهادت امام مجتبی. یعنی امام مجتبی سال 50 هجری به شهادت میرسه، حدود سال 150 هجری منصور دوانقی پلید که شهادت امام صادق زیر سر اوست، رسما اهانت میکنه و تهمت میزنه به امام مجتبی که 300 زن گره و زنهای فراوان و طلاق میداد، ازدواج میکرد و فلان. این شبهه را یا این برچسب را با کمال تأسف بعضی از مورخین سنی ذکر کرده، گرچه نقل نقل قول ذکر شده، ولی نقل قول یک مورخ اونم از زبان منصور دوانقی چه مشکلی درست میکنه؟ مشکل ایجاد شبهه. این شبهه رو تو ذهنها درست کردن. حرفم رو جمع کنم، اونطور که منصور دوانقی نتونست امام صادق علیه السلام رو تحمل کنه، تو عدم تحملش گفت چی؟ گفت قتلنی الله الام اقتلک، ان الام اقتلک، خدا منو بکشه اگر تو را نکشم. این همین حرف رو معاویه در برابر امام مجتبی علیه السلام داره. امام مجتبی علیه السلام عرض کردم مواجه با این عفریت، معاویه یه نامه ای نوشته به حاکم روم. به حاکم روم نامه نوشت که آقا من یه سمی ازت میخوام خیلی کشنده، من مواجهم با یک دشمنی که باید این دشمن رو از بین ببرم، و تو این از بین بردن دشمن سمش متوسل شدم به تو. حاکم روم طبق سفارش معاویه یه سم کشنده ای فرستاد. فرصتی نیست من در باب سم برای شما عزیزان حرفی بزنم. این سم رو وقتی اووردن برای معاویه، معاویه مونده بود که این سم رو چگونه به خورد امام مجتبی بده. ولذا در بین افرادی که کاندید قضیه بودن رسید به همسر امام، یعنی جعده، دختر اشعث، دختر اشعثی که بعد منافق عذاب در اومد. ولذا خصوصی باهاش تماس گرفتن که خانم جعده، اگر بتونی این سم را تو ظرف آب حضرت بریزی، من تو را عروس پسرم یزید خواهم کرد. این وعده رو بهش دادن. فرصتی نیست من مذاکره معاویه رو براتون بگم، بمونه برای فرصتی دیگه انشاءالله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله شما تصور کنید امام روزه است، تو کوزه آب امام این سم ریخته شد. امام در افطاری که داره یک جرعه اول از این کوزه را که نوشید کوزه را گذاشت زمین، و این زن پلید از خانه حضرت همون لحظه پشت کرد و رفت و دیگه هم کسی سراغی از او نداشت. خدا میدونه امام تا تو خودش میپیچید، مثل مار گزیده به خودش میپیچید. ایسم امعا و احشاء امام رو پاره پاره کرده بود. کنیزی اومد وارد خانه شد، حال امام رو دید. امام فرمودش که خواهرم زینب رو خبر کنید بیاد. عزیزان یه جمله‌ای بگم، شاید نشنیده باشید. وقتی زینب مظلومه اومد حال برادر رو دید، امام فرمودش زینب برام یه تشتی بیار. تا اینجاش شنیدید، ولی این جمله رو فکر میکنم نشنیدید. امام وقتی لخته‌های جگرش بالا اومد، نذاش زینب تشت رو ببینه. گرفتید مطلب رو؟ امام تو لحظات آخر زینب رو لحاظ کرد که زینب این تشت رو نبینه. چیزی انداخ رو تشت، شاید عباش انداخ رو تشت، نگذاشت این تشت رو ببینه. این دفعه زینب منقلب نشه. تو همین فاصله بود که امام سید و شهدای علیه السلام خودش رسوند بالای سر برادر، دید همه چیز تمامه. ولذا سید و شهدا سر به دیوار گرفت، بلند بلند گریه کرد. امام مجتبای افاقهی براش حاصل شد، دید حسینش داره گریه میکنه. با اون قلت ضعف رو کرد به امام سید و شهدا، فرمودش که حسین جان تو دیگه چرا گریه میکنی؟ حسین تو گریه نکن. لا یومون که یوم که یا ابا عبدالله، حسین جان تو دیگه گریه نکن، هیچ روزی مثل روز تو نیست. بدن رو آوردن بعد از مفارقت روح، وصیت کرده بود اگر بشه کنار حرم مطهر جدم به خاک سپرده بشه. بدن رو آوردن برای دفن. اون زن اونچنانی اومد مانع شد. مروان کنار او، مروان با 20 نفر همراهان دستور داد که جنازه حسن ابن علی رو تیربارون کنید. تو رو به خدا میتونید تصور کنید، غیرتی مثل آقا ابوالفضل، چهره ای مثل سید الشهدا باشن، بدن امام حسن ابن علی تیر بارون بشه و اینا مأمور باشن به عدم تعرض نظامی. بدن رو برداشتن آوردن در بقی. وقتی بدن رو آوردن که از جنازه را از تابوت جدا کنن، دیدن 20 تیر بدن رو چسبنده به تابوت. یه جمله دردناک رو سید الشهدا داره، میگه حسن جان برادر مرده، اون نیست که برادرش رو کشته باشن، برادر مرده اون کسیست که با دست خودش میخواد بدن عزیزی مثل تو را زیر خاک دفن کنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا پروردگارا به مظلومیت امام مجتبی این دستها خالی بر مگردان. به مظلومیت امام مجتبی خدایا حوائج دنیا و آخرت ما برآورده بفرما. به مظلومیت امام مجتبی خدا یا فرج مولامون صاحب الزمان هر چه زودتر تعجیل بفرما. عمری برای درک ظهور حکومت نورش به ما کرم بفرما. خدایا توفیق التزام رکاب حضرتش به ما عنایت بفرما. خدایا پروردگارا گذشتگان ما، والدین ما، علما، شهدا، امام راحل، غریق رحمت بی منتهایت بفرما. خدایا همه عزیزانی که در خیمه حسین، در این خیمه و امثال این خیمه ها قدمی و قلمی و رقمی خدا کمک می کنند، پاشون بر صراط ملغزان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.